فصل نهم.
روشن فکر مآپا. این تیپ برای خود دو نوع دلیل می آورند، عقلی و نقلی. یک، دلیل عقلی، برهان منطقی و دلیل عقلی که می گوید عمل نیک از هر کس که صادر شود پاداش خواهد داشت، بر دو مقدمه استوار است. الف، اینکه خدای متعال با همه موجودات نسبتی متساوی و یکسان دارد، نسبت خدا با همه زمانها و همه مکانها متساوی است. خدا همان گونه که در شرق هست در غرب هم هست، همانطوری که در بالا هست در پایین هم هست. خدا در زمان حال هست و در زمان گذشته و آینده نیز بوده و خواهد بود. گذشته و حال و آینده برای خدا بی تفاوت است، همانطوری که بالا و پایین و شرق و غرب برای او یکسان است، بندگان و مخلوقات هم برای او یکسانند. او با هیچ کس خیشاوندی و رابطه خصوصی ندارد. علاوه بر نظر لطف و یا نظر غضب خداوندی به بندگان نیز یکسان است، مگر آنکه از ناحیه بندگان تفاوتی در کار باشد. الهازا هیچ کس بی جهت نزد خدا عزیز نیست و هیچ کس هم بی دلیل خار و مطرود نمی شود. خدا با کسی نسبت خیشاوندی و یا همشهریگری ندارد. هیچ کس هم سوگلی و عزیز دردانه خدا نیست. چون نسبت خدا با همه موجودات یکسان است، دیگر دلیلی ندارد که عمل نیک از یک نفر مقبول باشد و از یک نفر دیگر مقبول نباشد. اگر اعمال یکسان باشند، جزای آنها هم یکسان خواهد بود. زیرا فرض این است که نسبت خدا با همه مردم یکسان است. پس عدالت ایجاب می کند خداوند به همه بندگانی که کار نیک انجام می دهند، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، یکسان پاداش بدهد. ب. مقدمه دوم این که خوبی و بدی اعمال قراردادی نیست، بلکه واقعی است. به اصطلاح علمای کلام و علمای فن اصول فقه، حسن و قبح افعال ذاتی است، یعنی کارهای نیک و زشت ذاتن متمایزند، کارهای خوب ذاتن خوب هستند و کارهای بد ذاتن بدند، راستی، درستی، احسان، خدمت به خلق و غیره ذاتن نیکند و دروغ و دزدی و ستمگری طبعا بدند. خوب بودن راستی و بد بودن دروغ نه بدان جهت است که خدا به آن امر کرده است و از این نهی کرده است، بلکه برعکس است. چون راستی خوب بوده است، خدا به آن امر فرموده، و چون دروغ بد بوده است، خدا از آن نهی فرموده است. به عبارت کوتاه‌تر، امر و نهی خدا تابع حسن و قبح ذاتی افعال است، نه برعکس. از این دو مقدمه چنین نتیجه می‌گیریم که چون خداوند اهل تبعیض نیست و چون عمل نیک از هر کس نیک است، پس هر کس کار نیک بکند ضرورتاً و الزاماً از طرف خدای متعال پاداش نیک خواهد داشت. عیناً به همین بیان در مورد کارهای زشت و گناه هم تفاوتی بین ارتکاب کنندگان نیست. دو، دلیل نقلی. قرآن کریم در آیات بسیاری اصل عدم تبعیض میان بشر را در پاداش داشتن عمل خیر و کیفر داشتن عمل شر که در استدلال عقلی فوق ذکر شده تأیید می کند. قرآن با یهودیان که دارای فکر تبعیض بودند سخت مبارزه کرده است. یهودی‌ها معتقد بودند و همکنون نیز معتقدند که نژاد اسرائیل محبوب خداست. می گفتند ما پسران خدا و دوستان وی هستیم. فرزن خدا ما را به جهنم ببرد برای مدت محدودی بیش نخواهد بود. قرآن این گونه افکار را آرزوها و خیالات باطل می نامد و سخت با آن به مبارزه برخواسته است. قرآن مسلمانانی را که دچار این گونه غرورها شده اند نیز تخطئه فرموده است. اینک قسمتی از آیات قرآن در این زمینه. یک، و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون و و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. و گفتند منظور یهود است که ابدا به ما آتش دوزخ اصابت نمی کند و اگر بکند ایام محدودی بیش نخواهد بود. بگو آیا در این باره از خدا پیمانی گرفته اید؟ البته اگر پیمان داشته باشید خدا خلف وعده نمی کند، یا اینکه چیزی را که نمی دانید به خدا می بندید. مطمئن باشید کسی که گناه فراهم می سازد و خطاهایش بر او احاطه کرده اند برای همیشه همنشین و همدم آتش خواهد بود و کسانی که ایمان دارند و کارهای نیک به جا می آورند اهل بهشتند و در آن جاوید خواهند بود. 2. قرآن در جای دیگر در پاسخ همین پندار یهود می گوید و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. افتراهایشان موجب غرور ایشان در عقاید دینی شده است. پس چگونه‌اند زمانی که برای روزی بی تردید رستاخیز جمعشان کنیم و به هر کس آنچه گردآورده تمام و کمال پرداخته گردد بی آن که به کسی ستم شود. 3. در جای دیگر مسیحی ها هم به یهود افزوده شده اند و جمعاً مورد تخطئه قرآن قرار گرفتند. و قالوا لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و گفتند جز یهودی یا نصرانی کسی داخل بهشت نمی شود. این آرزوهای ایشان است. بگو اگر راست گویید دلیلتان را بیاورید. چرا هر کس که خیشتن را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد اجرش در نزد خدایش محفوظ است و بر این دسته ترس و بیمی نیست و غمین نیز نخواهند گشت. 4. در سوره نساء مسلمانان هم به یهود و نصارا زمینه شدند. قرآن کریم اندیشه تبعیض‌های بی‌جهت را از هر کس که باشد می‌کوبد. گویی مسلمانان از افکار اهل کتاب متأثر شده و در برابر ادعای آنان که خود را عزیز بلاجهت می‌پنداشتند، اینان هم چنین ادعایی را در مورد خود روا داشته بودند. قرآن کریم در ابطال این خیال‌های خام چنین می‌فرماید: لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. به آرزوهای شما نیست، به آرزوهای اهل کتاب هم نیست. هر کس کار زشتی مرتکب شود کیفر داده می شود و در برابر خدا حامی و مدافعی از برای خیش نمی‌یابد و هر کس از کارهای نیک بهره بگیرد، خواه مرد باشد یا زن، این چنین کسان در صورتی که با ایمان باشند وارد بهشت می‌گردند و ذره‌ای مورد ستم قرار نمی‌گیرند. 5. گذشته از آیاتی که قربها و عزتهای بی‌جهت را محکوم می‌کند، آیات دیگری هست که مضمونش این است که خدای متعال اجر هیچ کار نیکی را ضایع نمی کند. این آیات نیز دلیل قبولی عمل خیر عموم مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان گرفته شده است. در سوره زلزلت می خوانیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس که هم وزن ذره‌ای یعنی کوچکترین شیء محسوس کار نیک کند، آن کار را می‌بیند و هر کس که هم وزن ذره‌ای کار بدی مرتکب شود نیز آن کار را می‌بیند. در جای دیگر می‌فرماید ان الله لا یضیع اجر المحسنین، همانا خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌فرماید. در جای دیگر می‌فرماید انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ما اجر کسی که عملی را نیک انجام داده است ضایع نمی کنیم. لحن این آیات طوری است که آنها را از عمومات غیر قابل تخصیص قرار می‌دهد. علمای علم اصول می‌گویند برخی از عام‌ها استثناء ناپذیر و غیر قابل تخصیصند، یعنی لحن و لسان عام طوری است که تخصیص بردار و استثناء پذیر نیست. وقتی گفته می‌شود ما اجر نیکوکار را ضایع نمی‌کنیم، معنایش این است که مقام خدایی ما ایجاب می کند که عمل نیک را حفظ کنیم. پس محال است که خدا در یک جا از مقام خدایی خود دست بردارد و عمل نیکی را ضایع سازد. 6. آیه دیگری هست که در این بحث زیاد مورد استناد قرار می گیرد و گفته می شود که صریح در مدعاست. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آنان که ایمان آورده اند، یعنی مسلمان ها و یهودیان و صابئین و نصرانی ها، همه کسانی که ایمان به خدا و روز رستاخیز داشته باشند و کار شایسته به جا آورند، بی خوف و واهمه خواهند بود و غمگین نیز نمی گردند. در این آیه برای رستگاری و ایمنی از عذاب خدا 3 شرط ذکر شده است: ایمان به خدا، ایمان به روز رستاخیز و عمل نیک. قید دیگری نشده است. برخی از روشنفکر مآب‌ها پا فراتر نهاده و گفته‌اند که هدف انبیا دعوت به عدالت و نیکوکاری است و بنابر قانون خذ الغایات و ترک المبادی، هدف را بگیر و مقدمات را رها کن، باید بگوییم که عدالت و نیکوکاری حتی از مردمان کافر به خدا و قیامت هم مقبول است. بنابراین کسانی که منکر خدا و قیامتند، ولی خدمات بزرگ فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بشریت تقدیم می‌دارند، دارای اجر بزرگی خواهند بود. البته اینها به آیاتی از قبیل انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره می توانند استدلال کنند، اما آیاتی از قبیل آیه فوق خلاف مدعای آنها را بیان می کنند. اکنون دلایل گروه دیگر را ملاحظه کنید. سخت گیرها در قبال روشنفکران گشاد باز که مدعیند عمل خیر از هر کس در هر وضع و حالی که باشد مقبول درگاه خداست، مقدسان سختگیر قرار گرفتند و اینها درست در نقطه مقابل آنها موضع گیری کردند. اینها میگویند محال است که عملی از غیر مسلمان پذیرفته باشد. اعمال کافران و همچنین مسلمانان غیر شیعه یک پول هم ارزش ندارد. کافر و مسلمان غیر شیعه خودش مردود و مطرود است، پس عملش به طریق اولا مردود است. این گروه نیز دو دلیل می آورند، عقلی و نقلی. 1. دلیل عقلی. دلیل عقلی این گروه این است که اگر بنا باشد اعمال غیر مسلمان و یا مسلمان غیر شیعه مقبول درگاه الهی باشد، پس فرق میان مسلمان و غیر مسلمان و همچنین فرق میان شیعه و غیر شیعه چیست؟ فرق میان آنها یا باید به این ترتیب باشد که اعمال نیک از مسلمان و شیعه مقبول باشد و از نامسلمان و یا مسلمان غیر شیعه مقبول نباشد، یا به این ترتیب که اعمال بد در مسلمانان شیعه عقاب نداشته باشند و در غیر آنها عقاب داشته باشند. اما اگر بنابر این باشد که اعمال نیک هر دو گروه پاداش نیک داشته باشد و اعمال بد هر دو گروه کیفر داشته باشد، پس فرق میان آنها چه خواهد بود و اثر اسلام و تشیع در این فرض چه می تواند باشد؟ تساوی کافر و مسلمان و همچنین تساوی شیعه و غیر شیعه در حساب اعمال معنایش جزی نیست که اساساً اسلام و تشیع چیز زائد و لغو و غیر لازمی است. 2. دلیل نقلی. علاوه بر استدلال فوق، این دسته به 2 آیه از قرآن کریم و پاره ای از روایات و احادیث استدلال می کنند. در پاره ای از آیات قرآن تصریح شده که عمل کافر غیر مقبول است، همچنان که در روایات بسیاری وارد است که عمل غیر شیعه، یعنی عمل کسی که ولایت اهل البیت را ندارد، مقبول نیست. در سوره مبارکه ابراهیم خدا اعمال کفار را به خاکستری تشبیه می کند که به وسیله تندبادی پراکنده شود و از دست برود. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. مثل کافران این گونه است که کارهای ایشان همچون توده خاکستری است که در یک روز طوفانی دستخوش باد سختی گردد، بر چیزی از آنچه فراهم کرده اند دست نمی‌یابند. آن است گمراهی عمیق. در آیه از سوره مبارکه نور اعمال کافران به سرابی تشبیه شده است که آب نماست ولی از نزدیک هیچ است. این آیه می‌فرماید خدمات بزرگی که چشم‌ها را خیره می‌کند و در نظر برخی از ساده‌لوح‌ها حتی از خدمات انبیا هم بزرگتر است، اگر با ایمان به خدا توأم نباشد هیچ و پوچ است و عظمت آن خیالی بیش نیست، همچنان که سراب. اینک متن آیه کریمه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الزمان ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه و الله سریع الحساب. و کافران کارهایشان همچون سرابی در بیابان است که شخص تشنه آن را آب می‌پندارد تا وقتی که نزدیک آن بیاید می‌بیند که هیچ نیست و خدا را در آنجا می‌یابد که به حساب وی می‌رسد و خدا بیدرنگ حساب را تسویه می‌کند. این مثل کار نیک کافران است که به نظر نیک می‌آید. وای از اعمال بد ایشان. مثل آن را در آیه بعد چنین می‌خوانیم: او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه و موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ازا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. یا همچون پاره های ظلمت در دریای جرف که آن را موجی که روی آن موجیست فرا گیرد و در بالا ابری قرار گرفته باشد، وقتی آدمی دست خیش را بیرون آورد نتواند آن را ببیند. هر که را خدا روشنی ندهد هیچ روشنی ندارد. از زمین ساختن این آیه با آیه قبل چنین استنباط می کنیم که اعمال نیک کافران با همه ظاهر فریبا سرابی بی واقعیت است و اما اعمال بد ایشان وا مصیبتا، شر اندر شر و ظلمت روی ظلمت است. آیات مزبور وضع عمل کافر را روشن می کند، اما وضع عمل مسلمان غیر شیعه را از نظر ما که شیعه هستیم روایاتی که از طرق اهل البیت علیهم السلام رسیده است روشن می نماید. در این زمینه روایات زیادی وارد شده است. طالبان می توانند به کافی جلد اول کتاب الحجه و جلد دوم کتاب الایمان و الکفر و وسائل الشیعه جلد اول ابواب مقدمات العبادات و مستدرک الوسائل جلد اول ابواب مقدمات العبادات و بهار الانوار مباحث معاد باب هجدهم باب الوعد و الوعید و الحبت و التکفیر و جلد هفتم از چاپ قدیم باب 227 و جلد پانزدهم از چاپ قدیم جزء اخلاق صفحه 187 مراجعه کنند. برای نمونه یک روایت از وسائل الشیعه نقل می‌کنیم. محمد ابن مسلم می‌گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود هر کس خدا را پرستش کند و خود را در عبادت به رنج وا دارد و امامی که خدا برایش تعیین کرده است نداشته باشد، عملش نامقبول و خودش گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را دشمن می دارد و اگر به این حال بمیرد، مردنش مردن اسلام نیست، مردن کفر و نفاق است. ای محمد ابن مسلم، بدان که پیشوایان ظلم و پیروانشان از دین خدا بیرونند، خود گمراه شدند و دیگران را نیز گمراه ساختند. اعمالی که انجام می‌دهند مانند خاکستری است که در یک روز طوفانی دستخوش بادی سخت گردد که به هیچ چیزی از آنچه فراهم کرده اند دست نمی‌یابند. آن است گمراهی عمیق. این است دلایل کسانی که می‌گویند اساس سعادت و نیکبختی ایمان و اعتقاد است. گاهی برخی از این گروه افراد کرده و صرف ادعای ایمان و در حقیقت انتصاب محض را ملاک قضاوت قرار می دهند. مثلا مرجعه در زمان بنی امیه همین فکر را تبلیغ می کردند و خوشبختانه با انقراض بنی امیه منقرض شدند. در آن عصر فکر شیعی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام الهام می گرفت نقطه مقابل فکر مرجعه بود. ولی بدبختانه در اعصار اخیر فکر مرجعه در لباس دیگر در میان عوام شیعه نفوذ کرده است. گروهی از عوام شیعه صرفاً انتصاب ظاهری به امیرالمؤمنین علیه السلام را برای نجات کافی می‌شمارند و این فکر عامل اساسی بیچارگی شیعه در عصر اخیر به شمار می‌رود. دراویش و متصوفه اعصار اخیر به نحوی دیگر و بهانه دیگر عمل را تحقیر می کنند. آنها موضوع صفای قلب را دستاویز قرار دادند در صورتی که صفای حقیقی قلب محرک و مؤید عمل است، نه منافی با آن. در مقابل این طبقات کسانی هم پیدا شدند که ارزش عمل را به جایی رساندند که گفتند مرتکب کبیره کافر است. خوارج چنین عقیده ای داشتند. برخی از متکلمین مرتکب کبیره را نه مؤمن می دانستند و نه کافر و قائل به منزلتون بین المنزلتین بودند. اکنون باید ببینیم کدام یک از این افکار صحیح است. آیا باید اصالت الاعتقادی شد یا اصالت العملی یا شق دیگری وجود دارد؟ اینک بحث در ارزش ایمان و اعتقاد. ارزش ایمان. درباره ارزش ایمان در سه مرحله باید بحث کرد. یک، آیا فقدان اعتقاد و ایمان به اصول دین از قبیل توحید و نبوت و معاد و بر حسب دید اسلامی شیعی اینها به علاوه امامت و عدل در هر شرایطی که فرض شود موجب عذاب الهی است؟ یا آنکه امکان دارد که برخی از بی ایمانان معذور باشند و در مقابل بی ایمانی معاقب نباشند؟ دو، آیا ایمان شرط حتمی قبول عمل خیر است به طوری که هیچ کار نیکی از غیر مسلمانان و بلکه غیر شیعه پذیرفته نیست؟ سه، آیا کفر و انکار موجب حبت و از بین بردن اعمال خیر نمی شود؟ در ضمن مباحث آینده هر سه مرحله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مؤاخذه بر کفر. شکی نیست که کفر بر دو نوع است. یکی کفر از روی لجبازی و عناد که کفر جهود نامیده می شود و دیگر کفر از روی جهالت و نادانی و آشنا نبودن به حقیقت. در مورد اول دلایل قطعی عقل و نقل گویاست که شخصی که دانسته و شناخته با حق عناد می ورزد و در صدد انکار برمی آید مستحق عقوبت است. ولی در مورد دوم باید گفت اگر جهالت و نادانی از روی تقصیرکاری شخص نباشد مورد عفو و بخشش پروردگار قرار می گیرد. برای توضیح این مسئله لازم است قدری درباره تسلیم و عناد بحث کنیم. قرآن کریم می فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که مال و پسران به درد انسان نمی خورند جز این که کسی با قلب سالم نزد خدا بیاید. مراتب تسلیم. اساسی ترین شرط سلامت قلب تسلیم بودن در مقابل حقیقت است. تسلیم سه مرحله دارد. تسلیم تن، تسلیم عقل، تسلیم دل. زمانی که دو حریف با یکدیگر نبرد می کنند و یکی از طرفین احساس شکست می کند، ممکن است تسلیم گردد. در این نوع از تسلیم تن و جسم تسلیم می شود، اما فکر و اندیشه تسلیم نمی گردد، بلکه مرتباً در فکر تمرد است. دائما می اندیشد که چگونه ممکن است فرصتی به دست آورد تا دوباره بر حریف چیره گردد. این وضع عقل و فکر اوست و از لحاظ عواطف و احساسات نیز دائما به دشمن نفرین می فرستد. این گونه از تسلیم که تسلیم بدن است، منتهای قلمرویی است که زور میتواند تسخیر کند. مرحله دیگر تسلیم، تسلیم عقل و فکر است. قدرتی که میتواند عقل را تحت تسلیم درآورد، قدرت منطق و استدلال است. در اینجا از زور بازو کاری ساخته نیست. هرگز ممکن نیست که با کتک زدن به یک دانش آموز فهمانید که مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است. قضایای ریاضی را با استدلال باید ثابت کرد و راهی دیگر ندارد. عقل را فکر و استدلال تسخیر و وادار به تسلیم می کند. اگر دلیل کافی وجود داشته باشد و بر عقل عرضه شود و آن را فهم کند، تسلیم می گردد، ولو آنکه همه زورهای جهان بگوید تسلیم نباش. معروف است وقتی که گالیله را به خاطر اعتقاد به حرکت زمین و مرکزیت خورشید شکنجه می دادند، وی از بیم این که او را آتش بزنند، از عقیده علمی خود اظهار توبه کرد. در همان حال روی زمین چیزی می نوشت. دیدند، نوشته است، با توبه گالیله زمین از گردش خود باز نمی ایستد. زور می تواند بشر را وادار کند که به زبان از گفته خیش برگردد، ولی فکر بشر هرگز تسلیم نمی شود مگر وقتی که با نیروی منطق و برهان مواجه گردد. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل خیشتن را بیاورید اگر راستگو هستید. سومین مرحله تسلیم، تسلیم قلب است. حقیقت ایمان تسلیم قلب است. تسلیم زبان یا تسلیم فکر و عقل اگر با تسلیم قلب توأم نباشد ایمان نیست. تسلیم قلب مساوی است با تسلیم سراسر وجود انسان و نفی هر گونه جهود و عناد. ممکن است کسی در مقابل یک فکر حتی از لحاظ عقلی و منطقی تسلیم گردد ولی روحش تسلیم نگردد. آنجا که شخص از روی تعصب عناد و لجاج می‌ورزد و یا به خاطر منافع شخصی زیر بار حقیقت نمی‌رود، فکر و عقل و اندیشه اش تسلیم است، اما روحش متمرد و طاغی و فاقد تسلیم است و به همین دلیل فاقد ایمان است، زیرا حقیقت ایمان همان تسلیم دل و جان است. خدای متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ای کسانی که ایمان آورده اید در قلعه سلم داخل شوید و گامهای شیطان را پیروی نکنید. یعنی روحتان با عقلتان جنگ نکند، احساساتتان با ادراکاتتان ستیز ننماید. داستان شیطان که در قرآن کریم آمده است، نمونه ای از کفر قلب و تسلیم عقل است. شیطان خدا را می شناخت، به روز رستاخیز نیز اعتقاد داشت. پیامبران و اوصیاء پیامبران را نیز کاملا می شناخت و به مقام آنها اعتراف داشت. در همین حال خدا او را کافر نامیده و درباره اش فرموده است و کان من الکافرین، و از کافران بود. دلیل بر این که از نظر قرآن شیطان خدا را می شناخت این است که قرآن صریحاً می گوید او به خالقیت خدا اعتراف داشت. خطاب به خداوند گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، مرا از آتش آفریدی و او یعنی آدم را از گل. و دلیل بر این که به روز رستاخیز اعتقاد داشت این است که گفت انذرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا مرا تا روز رستاخیز مهلت ده. و دلیل بر شناخت وی انبیا و معصومین را این است که گفت و به عزت که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، به عزت تو قسم که همه فرزندان آدم را گمراه می سازم مگر بندگان خالص شده ات را. مراد از بندگان خالص شده که نه تنها عملشان مخلصانه است بلکه سراسر وجودشان از غیر خدا پاک و آزاد است، اولیاء خدا و معصومین از گناهند. شیطان آنان را نیز می شناخته است و به عصمت آنان هم معتقد بوده است. قرآن در عین اینکه شیطان را شناسای همه این مقامات معرفی می کند، او را کافر می خواند و کافر می شناسد. پس معلوم می شود تنها شناسایی و معرفت یعنی تسلیم فکر و ادراک برای اینکه موجودی مؤمن شناخته شود کافی نیست. چیز دیگر لازم است. از نظر منطق قرآن چرا شیطان با این همه شناسایی ها از کافران محسوب گشته است؟ معلوم است برای اینکه در عین قبول ادراکاتش حقیقت را احساساتش به ستیزه برخاست. دلش در برابر درک عقلش قیام کرد. از قبول حقیقت ابا و استکبار نمود. تسلیم قلب نداشت.